رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید در جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردیم راجع به احادیثی که ما در کتب شیعه داریم راجع به مسائل طبی و مسائل درمانی، که گفتیم همه این احادیث نمیتونه درست و معتبر باشه. برای نمونه چند حدیث رو خوندیم که در کتب شیعه هست و این احادیث با همدیگه همخوانی نداره، در ظاهر هم با همدیگه تناقض دارن، و گفتیم که در چنین مسائلی کسی که میخواد به این کتب مراجعه بکنه باید حتما دقت داشته باشه که به مسائل حدیثی، روایی، قرآنی و مصطلحات حدیثی و روایی یا مصطلحات علوم قرآنی باید آشناییت داشته باشه، مگر احادیثی رو بیاد بیان بکنه که به جایی ضرری نزنه و مشکلی ایجاد نکنه. اما اگر میدونه حدیث سنگینه، میخواد با یه حدیثی کسی رو درمان کنه، اول بره سلسله سندهای حدیثی رو ببینه چیه، ببینه که اگر میدونه جایی مثلا بعضی از اطباء با محتوای این حدیث مثلا گفتشون با محتوای این حدیث تناقض داره، اول بره تحقیق بکنه ببینه حرف اطباء صحیحه، حرف این حدیث صحیحه. چون اگه حرف اطباء صحیح باشه معلوم میشه که این حدیث حدیث معصوم نیست، اون روایت روایت معصوم نیست. اگه حدیث صحیح باشه که معلوم میشه حرف معصوم هست و حرف امام هست یا حرف پیغمبر هست و این صحیح، حرف اون اتبا صحیح نیست. الان یعنی بحث رو انجام دادیم و نمونه های حدیثی هم براتون آوردیم. اینجا به مناسبت امروز یه دو سه تا سوال داریم باید جواب بدیم، در قالب سوالی مطرح بکنیم. اینو دوستان خوب توجه کنن، مخصوصا کسانی که با جلسات مرتبط هستن و تو جلسه میدن صحبت میکنن یا با فضاهای مجازی دسترسی دارن. اونجا خانم ها، آقایون یه وقت اونجا امروزه دیگه اشکالات تو فضاهای مجازی مطرح میکنن و اینا پاسخ میدن، برای هر که یه پاسخ میده. یه بحث اینه که بعضی میان مطرح میکنن که آقا الان خب یه دو سالی هست یک ویروسی آمده، یه ویروس منحوسی به نام کرونا اومده، حالا اسمی هم خود این بشر روش گذاشته. از روز اولی که این ویروس هم آمد، خب اون کسانی که با ویروس و میکروب و اینها تا حد همین کلی آشنایی داشتن میدونستن که اگر مثلا ویروسی بیاد، میکروبی بیاد، حالا هرچی که بیاد، بیماری که بیاد، در گذشته اگر واکسنی درست میکردن یا مثلا دارویی درست میکردن، این دارو درمان میکرد دیگه. این گونه نبود که این ویروس فرضاً یه نفر به عنوان سازمان بهداشت جهانی بیاد بگه که آقا هفته دیگه موج مثلا چهارم این ویروس میاد و این دارای این خصوصیات هست، دارای این صفات هست، دارای این ویژگی ها هست. هیچگاه اینجوری نبوده. ما سرخک داشتیم، آبل مرغون داشتیم، بیماری های سلاس داشتیم، سل داشتیم، وبا داشتیم، طاعون داشتیم. اینا خوب هر کدوم یه نوع درمانی داشته دیگه. الان آدمو به اون صورت اینها نمیکشه، یه درمان ثابتی براش دارن. اما اینکه یه ویروسی بیاد در عرض دو سال و درمان ثابتی نداشته باشه و هر چند وقت یه بار هم یه نفر به نام رئیس سازمان بهداشت جهانی بیاد بگه آقا این تغییرات کرده، جهش پیدا کرده، تو این زمینه میره، تو اون زمینه، و هفته دیگه با این خصوصیات میاد، یعنی که خب یه چیزیه که خودمون ساختیمش و خودمونم میدونیم که چه خصوصیتایی داره. این هفته دستکاری توش کردیم، با این خصلت‌های جدید میفرسیمش به بازار، حالا شما برید داروهای جدیدشو درست کنید. علی‌الین حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، ما چیز دیگر رو میخوایم حسب بحث خودمون که طب سنتی و طب جدید هست میخوایم نتیجه گیری کنیم. دقت بکنید، اینجا به اینکه این ویروس دست سازه یا یعنی مصنوعی یا طبیعی هست الان فعلا کاری نداریم. ما این روز اول مطرح کردیم، گفتیم آقا 190 خورده این ویروس طبیعی نیست، دست ساز درستش کردن و حالا یهود این کار کرده. قطعا هر خطیئه ای، ذنبی، سیئه ای، جرمی در عالم وجود الان اینجا تو دنیا پخش بشه و بنیانگذاری بشه، 100% بدونید سلول های اولیه پیدایش این مسئله، مسئله جرم، ظلم، هرچی که باشه یهوده. یعنی اول از یهود برخواسته میشه، یهودی که حالا ما امروز به منزله صهیونیسم میدونیمش، از اینا برخواسته میشه و اینا اصلا وجودشون در دنیا مایه شره. حالا اینها اساسنامه برای خودشون دارنده، اینها اینو دانشمند محترم جناب آقای دکتر فریدونی چند جلسه سخنرانی کرد، اخیرا سخنشون هم ایشون یک کتاب کرده، زحمت کشته کتابی نوشته، کتاب بسیار ارزشمندیه که حالا دوستان اگه خواستن رجوع میکنن به مؤسسه که این کتاب چاپ هم شده اومده و در اختیار همشون قرار میگیره که بتونن بخونن. دوستانی هم که سایت و تلگرام هستن کتابو بزنن روش، هر کس میخواد بیاد بگیره که مطالعه بکنه که این موارد یهود اونجا نوشته. اینا هم از صهیونیسم برخواسته میشه. حالا چه نتایجی میخوان بگیرن؟ قطعا یک نتایج مادی براشون داره، یک میلیاردها دلاری در ورای این قضیه هست که اینها بیان از فروش داروهای این ویروسی که منتشر کردن نفع ببرن، از فروش این میلیون‌ها دوز واکسنی که الان دارن میفروشن در طول روز، هر روز به دنیا دارن میفروشن، بیان سود ببرن و قص الهاز. کاری به این نداریم، وارد این بحث نمیخوایم بشیم. این بعدها مشخص میشه، یعنی یه وقتایی هست یک مسئله یه هفته بعد مشخص میشه، یه ماه بعد، یه سال بعد، یه وقت 5 سال بعد، 10 سال بعد. این در سیاست جهانی مسائل هست. یه نمونه من براتون میگم، یه وقتی روسا یوری گاگارین رو فرستادن فضا، کره ماه، واقعا رفت کره ماه. آمریکایی‌ها دیدن عقب افتادن از روسا، آمدن یه استودیوی درست کردن شبیه کره ماه، چند تا فضانورد اینا بلند کردن اونجا با یک خیلی چیزای پیشرفته ای، اینا گفتن که آقا ما هم فرستادیم رفتن کره ما. بعدها یعنی چندین سال بعد آمریکا اعتراف کرد که آقا ما اون زمان کسی کره ما نتونستیم بفرستیم. این کارو کردیم که دنیا ما را به عنوان ابرقدرت در مقابل شوروی که اون موقع اتحاد جماهیر شوروی بود بشناسه. یه بحثای اینجوری هست تو عالم، ما کاری نداریم که حالا اینم مسئله این ویروس و کرونا و اینا چند سال دیگه مشخص میشه که چی بوده، از کجا برخواسته، چه اهدافی دنبال کرده. اینجا بحث سر اینه که حالا فعلا یه همچی ویروسی اومده تو جامعه، تو جامعه ما اومده، ما باید چه کار بکنیم، چارمون چیه؟ خب اینجا اون دکترهای که طب جدیدن، اطبای طب جدید میان میگن که آقا باید واکسن اینو بزنی، و درست هم میگن. یه سری داروهای ما اینا تا این حد نتیجه میده، تا این حد ثمر بخش هست، مفید، فایده هست، برید مصرف بکنید که همه داستانش شما میدونید. این ور تو طب سنتی ما داریم که آقا این چه وضعیتیه، واکسن چی چیه، اینها همه بازیه، بازی سیاسی، متوقفش کنید، این داروها رو متوقف کنید، اینها رو ندین، بیاریم ما یه خود داروی امام کاظم به شما بدیم بخورید شما حالتون خوب میشه. بعدم چند تاشونه که من دیدم تا حالا همشون کنه آقا بسم الله ما هستیم، کرونا بیا سراغ ما، چرا نمیدی ما رو بگیری؟ خب من اینجا یه سوالی از این دوستان میکنم. سوالم اینه که ما الان 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمینه، 8 میلیارد نفر حدودن، از این 8 میلیارد نفر حدودن 500 میلیون نفر تا حالا کرونا گرفته، حدودن 500 میلیون نفر تا حالا کرونا گرفته، حدود 6 میلیون یا 7 میلیون نفر هم تا حالا مردن تو کره زمین. یه آمار اینجوری دیگه حدودی دقت بکنی، از این 500 میلیون نفر 7 که اینها که مردن، از این 8 میلیارد نفر 500 میلیون نفر کرونا گرفته، 7 میلیارد و 500 میلیون نفری که نگرفتن داروی امام کاظم خوردن نگرفتن. چیکار کردن اینا که شما نشستی همچین آقا بفهمه ما یه داروی سنتی داریم مثلا اینا هم داروی سنتی خوردن نگرفتن؟ نه آقا، تا اون میاد همه رو که نمیکشه، یه عده رو میکشه. وبا میاد همه رو که نمیکشه، یه عده رو میکشه. سرخک میاد همه رو نمیکشه، یه عده رو میکشه. آبل مرغون هم همینطور. این چه بیفکری. و من تعجب میکنم به از خب یه اسم مردم، یه سری عوام و ناس هستن، انسان هیچ وقت اینا انتظاری نداره، ولی افرادی که دیگه انقدر سطح علمشون بالا رفته که میگن محمد باف بی سواده، دیگه ما محمد باف هم قبول نداریم، محمد باف چون که مثلا دیگه صحبتش هم نمیشیم گوش کنیم، تا دم در مؤسسه میان دیگه تو هم نمیان را میرن، میگن آقا مثلا اینها که انقدر خودشونو با سواد میدونن چرا اینو فکر نمیکنن. 8 میلیارد جمعیت کره خاکی است، 7 میلیارد و 500ش نگرفته، اینا داروی امام کاظم خوردن و چیکار کردن که نگرفتن؟ نه خب بیماری هر وقت میاد همینه دیگه، یه عده میگیرن. بدنهایی که آمادگی داره برای گرفتن یک ویروسی میکروب همیشه اینجوری قانونش که این بدنها اون بیماری رو جذب میکنه. یه سری بیماری ها هم بدنها هستش که یه بدنهایی یه سری بیماری ها رو جذب میکنه، یه سری بدنها یه سری بیماری ها رو جذب نمیکنه. الان همین واکسن ها که ساختن، یه سری از این واکسن ها به یک سری از بدن ها میسازه که بعد پزشکا بتونن تو این زمینه مشاوره خوب بدن. یه سری واکسن ها به یه سری بدن ها نمیسازه واقعا. این که شما میبینی بعضیا واکسن هم زدن و به دیار باقی شتافتن، به خاطر اینکه این واکسن به بدنشون نمیساخته. بدن در جذب بیماری ها و جذب مسائل مثبت برای تقویت خودش، هر بدنی یه جوره. اینو ما 15 جلسه پیش، شاید مثلا 10 جلسه پیش در طب سنتی گفتیم، همه مزاج ها یکسان نیست. همچی میکنه چرا من کرونا رو میگیرم؟ حالا انقدر بگو تا خودت بگیری، ما که نمیخوایم تو بگیری، ولی انقدر بگو خودت به قول معروف چشم بزنی تا بگیری. و اینکه نشد حرف منطقی و علمی، چون منم با سواد باشم بی سواد باشم تأثیری در طریقه تفکر تو نداره، تو باید خودت بشینی علمی مثلا حل کنی. همین 7 میلیارد و 500 ببین چند نگرفتن اینا، نه داروی امام هفتم خوردن، نه داروی امام هشتم خوردن، نه از طب سنتی ما استفاده کردن، هیچ. بعد بدنشون جذب نکرده این بیماری رو. این یک مسئله است. من اینکه یه عده میگه آقا چرا یه عده کرونا پس نمیگیرن، چرا فلانی نگرفتن، خب چرا 7 میلیارد و 500 میلیون نگرفتن، اونا هم همینطور فرقی نمیکنه که. یه بیماری دیگه میاد واقعا یه عده دیگه میگیرن، یه عده نمیگیرن. اصلا اینها آخه من نمیدونم چطور اینها ادعا میکنن بعضی که ما رفتیم طب سنتی خوندیم نم فلان میکنیم، و بعض در افراط یک مسئله اینقدر واقعا سخن میگن که غیر از کوچک کردن خودشون و تخفیف خودشون چیز دیگه ای نیست. این مسیر درستی نیست. این یه بحث. یه بحث هم اینه که آقا راه افتادن تو کشور که آقا مگه نمیگین شما کرونا هست؟ ما یک استادی داریم که این استاد میگه که هر کی کرونا داره این داروها رو اصلا نخوره، دستگاه اکسیژن هم قطع بکنه، واکسن هم نزنه، بیاد سراغ بنده، بنده دارویی بهش میدم، استاد ما میگه اینو خوبش بکنه بره. اولا من اینجا یه چیزی به شما بگم، خداوند پیغمبراش که استاد الاساتید همه انسان ها هستن مبعوثشون کرد، وقتی فرستادشون بین مردم فرستاد، پیغمبرش رو فرستاد پیش مردم، گفت برید بگید قولو لا اله الا الله چی؟ تفلو. نگفت شما بشینید تو خونه، من مردم رو بگیم بیان پیش شما، بعد اونجا بهشون بگیم قولو لا، اینا همه رفتن، اینها میرفتن بین مردم تبلیغ میکردن. پیغمبر میرفت بین مردم تبلیغ میکرد، اینجوری نبود که پیغمبر بشینه تو خونش مردم بیان سراغش بگه آقا بنده مبعوث شدم و همه بیایید پیش بنده تا بنده به شما بگویم چیه، یه دستم سر همه بکشین. این حرفا خبری نبود. ما مثل این که بعضی از آقایون مثل این که پیغمبرا هم پاشون رو فراتر مثلا گذاشتن، آقا بیایید همه دستگاه ها رو خود این دستگاه اکسیژن قطع کن که میشه میمیره، که فلان داروش هم اگه دارن بهش میدن ندن، سرومش هم قطع کنن که خب میمیره، که شما خیلی میخواید چی کنی؟ کار پیغمبرا رو بکن، کار امامان رو بکن، پشو خودت برو اونجا پیش این بیمار، آقا فلان بیمارستانه، همان بیمارات که بیمارستان هستن منازل هم هستن، بگو عزیزم من یک داروی آوردم طب سنتی درست کردم خودم، استاد الاساتید این کار هستم، بسم الله اینو بخور خوب میشی، بخور خوب میشی، پیش منم اومدن، منم کرونا گرفتم، به منم دادم، خوردم، خوب نشدم، تاموش. خب بحث سر اینه که این که ما بشینیم با داد و هوار و بیداد و شعاردهی و تظاهر و تظاهرات و اینها، ببینید وقتی که انسان بیفته تو این وادی، اون وقت دیگه خودش هم نمیفهمه چی داره میگه و چی کار داره میکنه. چند روز پیش یه عده ریختن تو مشهد، حالا تو این به داستان ما ارتباطی نداره به اون صورت، میخوام چیز دیگه ای رو اینجا نتیجه گیری کنیم. ببینید چقدر وقتی که شیطان یه عده رو هول میده توی مسیر، طرف دیگه نمیبینه که چی داره میبینه و چی کار داره میکنه. خودش اگه بعدن فیلم خودش رو ببینه، واقعا خودش خجالت میکشه و شرمنده میشه. آقا اینا ما در روز فلان میخوایم بریم ذریح و بشکنیم این حصارها رو و همه بگیم اینها دروغین، ذریح و در بغل بگیریم، فلان کنیم، بهمان کنیم، همه از روی حصارها بپرید، جفتک بزنید، بپرید به سمت ذریح و فلانی. حالا شما کیا هستین؟ ما شیعیان خالص و ناب امام هشتم هستیم. مثلا فلان عالم دینی هم مثلا یه چیزی به ما گفته این وسط، اونم مثل ما عقلش نرسیده، بلند شدن میرن مثلا جفتک زدن از این ور به اون ور، نمچیچی پریدن، نمچیچی رو شکوندن، اینها رو به هم ریختن. این نشسته فکر کنه که من اینا رو دارم برای چی این کار انجام میدم. دقت بکنی، من میخوام این کار انجام بدم که چی بشه، برای چی این کار انجام میدم. این ذریح مطهر محل دفن امام معصوم هست، دقت بکنی. من میخوام برم این کارا بکنم که برم ذریحو بگیرم، ذریح یا آهنه که من باید یک کاری بکنم. اول از نظر روحی یک ارتباطی برقرار بکنم، این آقای بزرگوار منو بپذیره به قول معروف، من بتونم جسمن هم بعد بگم به عنوان تبرک دستم به این آهنا بکشم، بگم آهن که آهنه، حالا نقره باشه نقره است، طلا باشه طلا است، تفاوتی برای من نداره. تا متصل به یک معنویتی نباشه که تأثیر نداره. که این بلندش این کار کرده، پریده و فلان و رفتن و بلند، بعد نشسته فکر بکنه که این امام معصوم که من این کار رو دارم میکنم، میخوام برم مثلا زیارتش بکنم، توسل پیدا بکنم، این امام دارد میبیند، دارد میشنود. من جلو یک مقام، جلو رهبر انقلاب میرم جفتک بزنم، میرم بلنشم بپرم از روی چیزی، بپرم خودمونم بندازم، چی کار بکنم. چرا این کار رو نمی کنم؟ میترسم از مقام رهبری، عظمت رهبری میترسم، و ترس بیشتر هم اینه که اونایی که اونجا هستن بگیرن چوب تو آسینم بکنن. این هم هست دیگه، از این بیشتر میترسم. اما از امام معصوم نمیترسم. چرا نمیترسم؟ به خاطر این که نمیشناسم اصلا امامو، میگم یه چیزی، اونی که تو ذهن من رسیدن به امام نیست، رسیدن به اون هدف و نیت ذهنی من هست. من یه نیت دیگه ای دارم، میخوام خودم رو مشهور بکنم، از خودم تعریف بکنم، خودم رو معروف بکنم، منو بشناسن، وردارن تو فضای مجازی بزن آه اینو نگاه، چه آدمی، چه امام رضا دوستی هست، به به، چه چه، چه پرید از روی این حصارا رب به امام اینا. اما نشسته فکر بکنه امام معصوم یرون مقامی و یسمعون کلامی. اگه من قدری شعور داشتم فکر میکردم که این امام معصوم داره منو میبینه، صدای منم داره میشنم. بعد من جلو امام معصوم جفتک بندازم، پامو بلند کنم، لگد بزنم به ایسه، امام داره من میبینه، خب بعد این زشته. اینجا شما چی میفهمی؟ این میفهمی که همه اینا هیچ کدوم امام شناس چی؟ نیست. هیچ کدوم هم ارادت به امام ندارن. اینا یه تظاهراتیه. در مسئله طبم ما شلوغ کننده زیاد داریم. آقا این دستگاه ها رو قطع کنید، اینا رو بیرون کنید. ما استادمون گفته اینا رو شفا میدیم همه رو. من اگر همه چی بکنن همه رو در عرض یه روز کرونا رو از این مملکت میبرن بیرون. خب اینا رو که اون رئیس جمهور سابقم که راجع به سریش زید دیگه میگم من یه کاغذی آوردم به نام برجام، دیگه آبتون رو حل میکنم، نونتون رو حل میکنم، هواتون رو حل میکنم، اکسیژنتون رو حل میکنم، دیوکسید کربونتون رو حل میکنم و قص الهازا. حالا کو الان اصلا پیداش نی چند وقته دیگه تو مجمع هم ما رفتیم پیداش نبود اونجا، مجمع تشخیص مسئله. خب کوشش اینها یک، ببینید یک تظاهرات و شعارهای بیخوده. فقط آخر شما که من برای چین کار میکنم؟ برای شهرت، برای شهرت. آقا راه های شهرت زیاده، همش نیه که دختر از اینجا فرار کنه بره خارج، یه جوری یه سیخ بکنه اینجای گوشش، یه سیخ بکنه اینجای چشش، یه نوعی هیبت هیولایی درست کنه که من اینا رو ببینن، چه میدونم پایین اونجا براش هی پیامک بنویسم، پیام بنویسم براش، نمیدونم چی بکنم، بگه من 100,000 تا 200,000 تا بازدید کننده فلان. این که شهرت که به این شهرت به اینم هست، من بشینم یه جا بگم آقا من میایم الان برای شما هم آقا بفرم حلش کن، بیماره که بیمارستان نیستن، شما واقعا میخوای محض رضای خدا میخوای حلش بکنی، پشت آقا را بیو. آژانستم من میگیرم، مخلصتم هست، پول آژانستم من میدم، برو بیماران کرونایی رو یکی یکی شفاشون بده، کاری نداره که. تو همین مجلس من چندین نفر دارم بیمار دارن، آقای طب سنتی، طبیبی که همه رقم کار بده، تو همه بیماری ها میتونی خوب بکنی، بسم الله را بیا معلی یکی یکی بد نشون، از اون تایی مجلس بد نشون بدم که دیگه آسی شدن از این بیماری، فلان بیماری، بیا بسم الله من بدیگم آقا یکی یکی اینا رو با طب سنتی حلشون کن. بیا ببینید اینها تظاهر بردار نیست، این که با شهرت و با این که ما میخوایم مشهور بشیم به مام توجه بکنم، بله منم اینا رو بلدم، ولی اگر ما به یک جایی رسیدیم، یه حداقل یه شعوری داریم، خدا بهمون داده یه عقلی داده، یه سواد اندکی هم اگه داریم، یه مقدار فکر کنیم چی میخوایم بگیم، چه حرکتی میخوایم انجام بدیم. ما آقا در مسائل دینیمون و بعضی از علمای دینیمون متاسفانه در مسیر امام زمان علیه السلام حرکت نمی کنن، در مسیر خدا و پیغمبر حرکت نمیکنن و اسم عالم دینی هم روشون هست، اصلا دستور به یه کارایی میدن که عجیب و غریبه. اینها صحیح نیست، ولی ازش شما دعای ندبه رو بردارید بخونید. خب اونجا برای چی نوشته؟ عین محیی معالم دین و اهل، برای چی نوشته؟ لتجدید الفرائض و سنن، اصلا حضرت مجدد فرائض و سننه، فرائض یعنی واجبات، سنت یعنی سنت های پیغمبر، معلوم میشه وقتی حضرت بیاد اینها تغییر کرده. بعد شما هم چی میکنید؟ اینا ماده کفار و مشرکین هست. آقا اصلا کفار و مشرکین که فرائض انجام نمیدن که، کفار و مشرکین که سنت پیغمبر انجام نمیدن که، اینا ماده مسلمان هست، ماده شیعیان هم هست. اینها راه رو عوضی رفتن، اینها راه رو چپکی رفتن، اصلا فکر نکردم اینها پریدن رو ذریح و نمیدونم چی کردن. اون یکی یک فردی اومده، من جلو مسجد مطهر ایستادم برای زیارت امام هشتم علیه السلام رفتیم، جلو مسجد مطهر بایستم مینم، یه آقای عالم دینی بنده خدا اومده اونجا نشسته، یه نفر از این مریدانش که اه حاج آقا شمایی؟ اونم گفت سلام علیکم، بله منم، بله بفرمایید، سلام علیکم، سلام علیکم، آمد جانیم پشتش کرده به امام زمان شون کنه، آقا یه دعایی بخونی ما یه مریض داریم شفا خدا بده، اومد تو دهنم بگم خاک بر سرت بکنن که امام معصوم جلو روته، برگشتی پشتتو به امام معصوم کردی، روته کردی به این آقا، حالا هر کی هست داری میگی تو برای مریض من دعا بکن فلان، اینا به امام رضا پشت کردی، بعدم به امام رضا نمیگی برای مریض من دو، به این داری میگی، خودش اومده در خونه امام رضا. اینها بدبختی های ماست، خوشبختی های ما نیست. بله منم الان بگم فردا این فحش میده، اون فحش میده، اون ناسزا میگه، اونم مینویسه، اونم میگه تو بی سوادی، اصلا شما چرا دخالت میکنید؟ تا کی میخوایم اینجوری بکنیم؟ بریم داینات رو بخونید، لازم همین جمعه بخونید، برید آخراش رو همین روز امشب شنبه برید تو خونه بخونید، مگه آغاز امامت امام است سلام الله علیه میبرید بخونید، ببینید که حضرت عینف از عینه ها بخونید، عینه محیی معالم دین و اهل. کجاست اون کسی که میاد این کارها رو انجام میده؟ اون کسی که میاد فرائض و سنن رو تجدید میکنه، تجدید میکنه یعنی اینا راه رو عوضی رفتن، درست نرفتن راه رو، اومد دوباره اومده از اول داره با اینا کار میکنه. با کیا؟ با خود بعضی از علمای دینی ما. ما مشکل داریم در مسائل دینیمون، دین شناسیمون. ما امام شناس نیستیم، اگه بودیم جلو امام بلند نمیشدیم رو هوا بپریم با لقد بزنیم چیزو بشکنیم فلان اینا. ما امام شناس نیستیم، ما معرفت به امام نداریم. اون کسی هم که ما رو شارژ میکنه و ساپورت میکنه، اون از ما هم بیشعورتره. چون اگه شعور داشت نمیگفت جلو امام معصوم این کار رو انجام بده، میگو حرمت امام رو نگه بده. بعد ما نشستیم برای امام حسین گریه میکنیم، اگه در کربلا بودی حرمتت رو شکوندن. خب تو هم داری حرمت امام میشکنی، خب چه فرقی کردی با اونا؟ خب اونا هم همین تفکر رو داشتن. این یه بحث. پس آقا کرونا اومده ما علم میکنیم بل میکنیم، بسم الله لازم نیست. مگه برای رضای خدا نمیخوای کار بکنی؟ پشو راه بیا بگو من این دارو رو دارم، 5 جلسه هر کی بخوره کروناش شفا پیدا میکنه، بهش بده بخوره. ولی وقتی اگه فوت کرد طرف نگم چی کنی؟ عمرش البته به دنیا نبود. و اینو عمه های خدا بیامرز منم بلدن بگم که عمرش به دنیا نبود، اینکه منم بلدن بگم. طبیب جدیدم همینو میگه، شما میری جراحی میکنه میگه آقا حالش خوبه، پس بعدا طرف آمبولی میکنه از دنیا میره، میره پیش دکتر همچین گفت من دیگه کارامو کردم عمرش به دنیا نبود مثلا دیگه. اونم همینو میگه، خب چه فرقی کرد؟ اگر میخواین کار بکنید برای رضای خدا، دارو تو بردار ببرین جلو چند تا مریض. آقا اینا خوب شدن، 10 تا مریض دیگه، اونا خوب شدن 10 تا مریض. هی هم نگو من چرا کرونا نمیگیرم. 7,500,000,000 نفر کرونا چی؟ بله نگرفتن. هر کی گفت بهش همینو بگید. یه بحث، یه صلواتی بفرستید. سوالاتی که باقی مونده. آیا طب سنتی در حال حاضر می تواند پاسخگوی همه بیماری ها باشد و در درمان بیماری ها تا کجا موفق خواهد بود؟ نه، همونطور که طب جدید امروزه پاسخگوی بعضی از بیماری ها نیست و موفق در درمان بیماری ها بعضن طب جدید نیست، طب سنتی هم همینطوره، بلکه طب سنتی بیشتر. ما انقدر آدم سرطانی داریم، اگر طب سنتی میتواند اینها رو درمان کنه، عرض میکنم برای رضای خدا پشنی اطبای سنتی اقدام بکنن. این بیمارستان شما برید محک رو ببینید، اینهایی که خیریه مردمیه، تازه دولت هم به اینها کمکی نمیکنه. برید بیمارستان 1000 تخت خوابی سابق که امام خمینی حالا هست، برید ببینید چقدر بیماری عفونی و سرطانی اونجا هستن. بیمارستان های دیگه خصوصی دولتی چقدر سر انواع سرطان ها بیداد داره میکنه، بیداد. سرطان هایی که مخصوص خانوم ها، سرطان هایی که مخصوص آقایونه. اگه طب سنتی میتونه بره اقدام بکنه، کسی مگه جلوی ما رو گرفته آقا؟ بسم الله. اگه هست اقدام کن. ما میگیم نه، هم طب جدید هم طب سنتی در خیلی از بیماری ها و درمان اونها، یعنی درمان بیماری ها موفق نیست و دارویی ندارد در این زمینه. ولی سوال اینه که آیا میشه کار کرد، تحقیق کرد؟ آره. به چه شرطی؟ به شرطی که ما تظاهرات، شعار دادن، هجویات گفتن رو، لا تائلات، اینها رو کنار بگذاریم، قدری تفکر کنیم، شوراهای تشکیل بدیم، جلساتی تشکیل بدیم، آزمایشگاه‌های تشکیل بدیم رو همین داروهای سنتی خودمون و داروهایی که بشین کار کنیم، آزمایش کنیم ببینیم آقا این میتونه این بیمار سرطانی ما رو شفا بده یا نه، درمانش کنه یا نه. بله میشه این کارو کرد، ولی ما نمی‌کنیم. هممون دنبال شعار، تظاهرات، فقط اینکه یه شهرتی ایجاد بکنیم. تو این قضیه هم همین. در دربان بیماری‌ها طب سنتی تا کجا موفق خواهد بود؟ تا جایی که امروزه مشخص شده. مثلا اطبایی که الان هستن میگن آقا برای درمان دیابت و قند، بعضن میگن اگه به انسولین نکشیده شده باشه، بعضن میگن به انسولین هم کشیده شده باشه، یه درمان هایی هست، موفق هم هست، جوابم داده. اگر کسانی که قند دارن از ابتدای بیماری قندشون که همون دیابت ما بهش میگیم، عمل بکنند با همین داروهای سنتی واقعا پیشگیری میکنه. خوبه، جوابم داده، میشه. عرقجات اومده تو، عرقجات ما داریم، از دم به گیلاس شما بگیر، عرق نمیدونم دم به گیلاس هست، عرق نمیدونم خود اون گیاه درخت گیلاس هست، گرفتن اینها رو امروز هست، جواب داده، خوبه. چیزای دیگه از هندوانه ابوجهل اسمش هست، بهش میگم بسیار تلخ و زهرماره، شما بگیرین، حتی کف پای بیمار قندی هم به مالی قندشو میاره پایین، اینا جواب داده، خوبه. و چیزای دیگه، آقا برای مویرک شدن دستمون پامون از زردچوب استفاده کنون، بالا همه اینو میگه، اینا خیلی خوب، اینا جواب داده. اما یه سری چیزایی هم ما هنوز متاسفانه نشستن دانشجوی ما کار بکنن. اطباء ما اومدن یک کلاسای گذاشتن 6 ماه، بعد یه کاغذ نوشتن به طرف تان که شما از امروز به بعد طبیب هستین، اونم برای من نوشته ما اطباء سنتی به شما میگوییم که، دوتا نقطه گذاشته. یعنی من الان یه عطاری اگه بیارم که تو بازار از این کلاس هم ندیده به این 4 تا گیاه بگه، اصلا این نمیدونه اینا چی هست، خیال میکنه اینا پوشاک از ترکیه اومده. برای من مقنامه میسه ما اطباء سنتی نام فرم. بله، میشه تا این زمینه ها جواب داده طب سنتی، اگر تحقیقات بیشتر بشه، اگر قدر نعمات خداوند رو بدونیم، اگر گیاه ها رو بیاریم، دولت امکاناتی قرار بده در این زمینه و اینها بشینن جوون ها آزمایش کنن، کار کنن، پژوهش کنن رو این داروهای گیاهی، خیلی بیماری ها هم در آینده ما میتونیم با این داروهای گیاهی میتونیم انشالله درمان بکنیم. این هم یه بحث. یه صلوات دیگه بفرستی. چیزایی که مثلا تو طب سنتی در آن واحد نمیتونه جواب بده، مثل سکته های قلبی است. سکته های قلبی طب جدید در آن واحد خوب میتونه جواب بده، ولی طب سنتی آن واحد نمیتونه جواب بده، زمان بره. سکته های مغزی همینطور، طب جدید خوب میتونه جواب بده ولی طب سنتی نمیتونه جواب بده، چون طب سنتی بسیاری از داروهاش زمان بر هست برای درمان، اما در طب جدید اینجوری نیست. بنابراین ما اگر مقایسه طب جدید و طب سنتی رو بکنیم، یک سری داروها در طب جدید بهتر از داروهای سنتی و زودتر جواب میده و انسانو به نتیجه میرسونه، مخصوصا در سکته های قلبی، در سکته های مغزی، در مسئله قش کردن که سر ما میگیم و امثال این حرف. یکی از اشکالاتی هم که ما تو طب سنتی داریم، متخصصین شعاری زیاد داریم، ولی متخصصین واقعی که کار کرده باشن، کار کشته باشن، متاسفانه تو این 40 سال بعد از انقلاب ما نداریم، یعنی خیلی کم داریم، نه اینکه اصلا نشوشیم. به تعداد جمعیت 80 میلیونی که حدوداً داریم، ما طبیب سنتی بسیار کم داریم، خیلی روش کار نشده، زمینه ایجاد نشده، بستر لازم به وجود نیامده در این زمینه. سوال بعدی اینه که آیا داروهای طب سنتی همگی بی خطرن؟ که بعضیا میگن که آقا این داروی طب سنتی بخور، ضرر که نداره، بالاخره که بخور، حالا خوبم نشدی بد که نمیشی. نه، اینجور نیست. اتفاقا بعضی از داروهای طب سنتی، داروهای گیاهی، ضررم دارن و اگر کسی ندانسته اینها رو استفاده بکنه، چه بسا به مسئله مرگ هم منجر بشه، یعنی از فوت بکنه. مثل زنجبیل، شما یا حالا بعضی زنجفیل مثلا میگن، شما اگر این گیاه رو کسی حساسیت درونی و آلرژی داشته باشه، این گیاه رو مصرف بکنه، خفه میشه. و این کار رو انجام داده این گیاه با خیلی ها. آویشن هم همینطور، بعضی حساسیت داشته باشن همینطور. بعضی از مسائل مثل فلفل قرمز، فلفل سیاه، اینها برای بعضی ها خوب نیست. باید طبیب سنتی بدانه که مریضش در چالی مزاجش رو تشخیص بده، بعد وقتی که معاینه کرد، تشخیص داد، نسخه بپیچه برای بیمار. همینجوری ما هر دنبیلی بگیم آقا هر کی ورداره هر چی میخواد مثلا بخوره، شما عرق بیدمشک خیلی چیز عالیه، اما تو خونه همچی که آقا هر چی میخواد بخور، ضرر که نداره. شما سه تا لیوان عرق بیدمشک خوب، البته که واقعا عرق بیدمشک باشه، وردو بخون، فشارت میشه 7/4، یه ساعت دیگه آی سی او هستی، تموم شده. رو مالک بیدمش بسیار سرده و بدنی که وقت آمادگی نشه باشه، فشار این بدن روی وقت تا 5-6 تا پایین میاره، شوخی هم با کسی نداره. اینکه شما نگو اینو من میخوره مثلا طرف چی میشه، نه اینجوری ها نیست. خب این هم یه مطلب. پس باید در مسائل همینجوری که ما در داروهای طب جدید با پزشک متخصص مشورت میکنیم و باید هم این کار رو انجام بدیم، در طب سنتی هم باید با پزشک متخصص طب سنتی که متاسفانه خیلی کم هم هستن ما باید مشورت بکنیم آقا من این چیزو بخورم یا نه، این کار رو انجام بدم. همین هندوانه ابو جهل که من اسمی داره بهش میگن هندوانه ابو جهل، تو ایرانی اسمو بهش میگن، یه چیزی مثلا کوچیکه، اینقدر شبیه هندونه است ولی کوچیکه، برای همین بهش میگن هندونه، عطاری ها میپوشن. این مثلا خیلی خطرناکه برای کسی که دیابت داره، باید طبیب سنتی براش تجویز بکنه و نسخه براش بده. سر خود استفاده کردن از این، شما میدونی قند اگه بالا باشه خطرناکه، قند خون اگه پایین هم باشه خطرناکه، قند خون پایین باشه انسان تو کما میره، ممکنه از دیگه بیرون نیاد. خب این پس در هر دو مورد باید مشورت بشه. سوال بعدی اینه که آیا داروهای طب مدرن بی عارضه هستن؟ نه، داروهای طب مدرن عارضه شون از داروهای طب سنتی بیشتر هست، عارضه شون یعنی عارضه دارن، پیامد منفی دارن. انسان هر چی بتونه در طب جدید از دارو کمتر استفاده بکنه بهتره، بدن خودشو ترمیم و بازسازی بکنه. یعنی شما سردرد گرفتی زودی آستامینوفن یا استامینوفن نخوری، آدولتکورد نخوری، قرصای نمیدونم جدیدی که 4-5 تا رو ترکیب کرده اومده، این مسکنه، درسته که سردرد شما رو کاهش میده و ممکنه شما رو خوبت بکنه بعد یکی دو ساعت، لکن باید بدونی عارضه‌اش روی کلیه شماست. اگه کلیه شما آمادگی جذب یه نوع بیماری رو داشته باشه، خوردن این قرص مسکن به اون بیماری کمک میکنه، باید دقت داشته باشه. اینا هم عارضه دارن، پیامد داروهای طب جدید، پیامدهای منفیش خیلی زیادتر از طب سنتی، خیلی بیشتره. خوشبختانه تو طب سنتی داروهای گیاهی یک سری زیادشون یا عارضه ندارن یا عارضه هاشون خیلی کمه، ولی طب جدید الان در حال حاضر هم که ما داریم میبینیم، الان شما میبینید یه قرصای مثلا مثل رانیتیدین برای معده سالهای سال زن و مرد میخوردن، پیر و جوون، الان نشستن رو چه حسابی نشستن حساب کردن، گفتن آقا این برای بدن سرطانزاست و اتفاقا درسته که کاهش دردی میداده ولی باعث سرطان در بعضی از قسمت‌های بدن میشده، بعضی از بدنها به واسطه این قرص مثلا طرف دچار بیماری سرطان شد. خب اینو باید دقت کنیم، همین جوری بی موالات هر قرصی هر شربتی رو انسان نخوره، هر چی بدن خودش رو ترمیم کنه بهتره. ولی اینم اینجوری نباشه که به آدم 10 بار بگن آقا پشو بریم دکتر یا آزمایشی بدیم، دکتر یه معاینه‌ای بکنه بگه نه من خودم رو خوب میکنم، پشو برو دکتر، به طبیب خودتو نشون بده. دارو خوردی، یه دارویی میخوری یه مقدار بهتر میشی، مثلا داروهایی که مسکنه فلان، دیگه از اون مسکن استفاده نکن. ولی بعضی داروها باید اون دوره زمانیش حتما تمام بشه، مثل آنتی بیوتیک ها. مثلا یه شوخی میکنن پزشکان طب جدید با هم دیگه، میگن آقا اگه یه کسی به شوخی هم 10 تا آموکسیسیلین به شما داد گفت بخورید، اگرچه به شوخی هم به شما گفته، به شوخی هم شما شروع کردی اولی رو خوردی تا آخرشو بخور. اینو کنایه از این میگن که در آنتی بیوتیک ها باید دورش کامل بشه. خب اینا به این صورته، انسان باید اینا رو دقت داشته باشه تو مسائل طبی، مواظب بدن خودش باشه به این صورت. زیاد استفاده کردن از قرص و دارو و اینها خوب نیست، استفاده نکردن اصلا در حالی که آدم بیمار باشه هم خوب نیست. انسان باید حد تعادل رو نگه داره، کنترل بکنه خودشو و دائما با پزشکش در تماس باشه. یه صلواتی هم اینجا بفرستی. بعضی از داروهای طب جدید و طب سنتی، داروهای گیاهی در طب سنتی و داروهای جدید، بعضن اینو دقت داشته باشید، به بعضی از بدنها نمیسازه. در طب جدید آمدن میگن داروی مشابه، میگن داروی مشابه، ما میدیم، دکتر میگه ما میدیم، شما از این داروی مشابه استفاده، میگه آقا این قرص بهم نمیسازه، میگه فلان قرص بهت میدم. اینو باید دقت داشته باشید. اگر دیدید نسبت به یک دارویی حساسیت در شما ایجاد میشه، مثلا حالا دردی، مسائل پوستی، امثال زالک اینا ایجاد میشه، بی موالاتی نکن، یعنی بی خیالی نکن، حتما به پزشکت مراجعه کن، بگو داروی من عوض کن. در طب سنتی داروهای گیاهی هم همینطور، فلان گیاه به شما نمیسازه، اینو بدون. اینو هر کیم بهت گفتش که آقا نه بخورید، شما دو سه روز بخور بعد راه میفتی، راه که نمیفتی چی، ممکنه که تشییعت هم میکنن و از بخواهد میبرنت، سلام ما رو به شهدای کانون میرسونی با امید خدا. این حرفا رو گوش نکن. بدن انسان به دارو، چه گیاهی باشه سنتی چه داروی جدید، بعضی بدنها به هر داروی نمیسازه، باید دارو تو عوض کنی. آقا من اینو دارو رو میخوردم به هم آبیشن نمیسازه، یه چیزی که شبیه اونه به من بده. بنده به هم کاسنی نمیسازه، بیدمش مثلا نمیسازه، اینو عوضش کنی چه شبیه این به من بده. اینها رو باید دقت داشته باشی. یه سوال دیگه اینجا هستش که آقا چگونه داروهای نسخه رو ما مصرف بکنیم. دو تا تذکر کوچیک من اینجا به شما میدم. بعضیا که خداوند به حق حضرت صاحب الامر سلام الله علیه که آغاز امامت اون حضرت هست در چنین ایامی، خدا رو قسم میدیم که همه بیماران، کوچیک بزرگ، زن و مرد، هر جا که هستن، بیمارستان منزل، شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. ببینید شما یه وقت یه دونه قرص بهتون میدم میخورید، یا در روز سه تا قرص میگن آقا سه وعده بخور، اینه بینادر. اولا طریقه این قرص خوردن ها، بعضی ها مثلا دهنشون رو باز میکنن، دهن رو نگه میدارن، قرص رو تای حلق میذارن، بعد نمیدونم میگن خدا آب، این تلقینات رو به خودتون نکنی. بچه میخواین شربت هم بهش بدین، چون شربت ها بعضی چسبندگی داره، میخواین شربت بدین یا قرص یا کپسول هم چسبندگی داره، کپسول این جلدش، پوست کپسول که شما میبینین توش اون گرد ریخته شده، پوست کپسول چسبندگی داره، اگه یه مقدار دیرتر قورت بدین میچسبه به کام بالا یا کام پایین. ولی اول شما یه ظرف آب، یه لیوان، یه استکان آب اول تو دهانتون مزمزه کنید، همه اطراف دهان، اونایی که مخصوصا دهانشون خشکه، آبو قورت بدید، بعد داروی این قرص یا کپسول یا شربت برای بچه هام همینطور حتما بدید، اول یه لیوان یا استکان آبی چیزی بخورن، دهانشون خیس بشه از آب، بعد قرص و کپسول و شربت رو بهش بدیم بخوره دیگه، تای حلق و فلان، نه همین که بهش بدیم راحت قرص میره پایین. قرص هم که داخل دهان بچه گذاشتین، یا پیرزن یا پیرمردی، امروزه تو این خونه هام زیادن، میذارین شما میخواین بیمار دارین تو خونه یا خودتون میخواین بخونید، قرص رو گذاشتین نذارین قرص خیس بشه، تا گذاشتین داخل دهان آب روش بخورین، آب زیاد، بعد آنی قورت بدید که دیگه نمونه اونجا داستان درست کنه. اینو به اون بچه هم یاد بدید، سعی کنین با اون پیرزن پیرمرد هم این کارو بکنید. در گذشته برای اینکه بچه‌ها یا اون پیرزنایی که قدرت بل ضعیف شده بود درشون، یا پیرمردا، اینها بینیشون رو میگرفتن که این بخواد نفس بگیره اول آب و مجبور بشه قورت بده، بعد چی بکنه که این دارو زودتر میره پایین. حالا منظور این که این کار برای بچه ها مخصوصا مفیده، اما اون کسانی که دارو میگیرن از دکتر، یه وقت 8 قرص رو میاره دکتر بشین مثلا این 5 تا قرص یا 8 قرص رو بعد بخوری، توی ظرفی میذاره، میذاره جلوی این آدم که بعد بخوری. یه وقت داخل منزل هستید، به اختیار خودتونه، سعی بکنید 8 تا یا 5 تا یا 4 تا قرص رو با هم نخورید، چون یا با هم دیگه تداخل میکنه، بعضی وقتا مزاج شما رو به هم میزنه. شما شروع کنید یک دونه بخورید با یه خود آب، دوباره 10 دقیقه یه رو بعد یه دونه دیگه بخورید، مخصوصا اونایی که معده‌شون به هم ریخته، مثلا طرف میخوره اینا همچین معده‌م درد گرفته، مزاجم به هم ریخت، نباید این کارو کنی. اینا تداخل با هم میکنه. شما یه دونه قرص میخوری یا یه دونه کپسول یا یه دونه قاشوق شربتو، بعد یه ربع دوباره یه نوع دیگه‌شو استفاده میکنی، بعد یه ربع هم این به این فاصله استفاده کنید که براتون ضرر نداشته باشه، اذیتتون نکنه، تداخل هم داروها با هم دیگه نداشته باشه. حالا سه تا سوالم من هفته دیگه جواب بدم و اگر زنده باشیم، و نام بعضی از پزشکان سنتی و کتب طب سنتی که بعضن اطباء ایرانی ما نوشتن و چقدر زیبا نوشتن و چقدر قشنگ، من اینجا برای شما بیارم و ارائه بدم و شما بتونید ازش استفاده بکنید. من امشب چون قول دادم که چند دقیقم راجع به مرگ خلیفه دوم صحبت بکنم، یه صحبتی هم اینجا داریم، شما یه صلواتی بفرستید، ما این صحبت ها رو هم بکنیم و بعد انشالله یه مجلس رو بسپاریم به حاج آقای احدی و ایشون تبحرشون زیادتر در مسئله خوندن رباعیات و غزلهای خیلی خوب و در واقع مدحی اصلی که مدحی همینه، یعنی مدیح سرایی و اینهاست، از این مجلس ایشون هم انشالله استفاده ببریم. یه صلوات بلند بفرستید. در تاریخ نوشته شده که در چنین روزی که نهم ربیع الاول هست، خلیفه دوم از دنیا رفته و بعضی از تواریخ هم در ذی‌الحجه و حتی بعضی از تواریخ اهل سنت، حالا من عرض میکنم تعمدن آوردن نخواهم تو محرم به خاطر یه مسائلی دیگه، گفتن تو محرم از دنیا رفت. از دیر باز اینجور بوده که عده‌ای اومدن این در این مسئله در شارع نیستا، ببین مثل خیلی چیزای دیگه که مردم خودشون درست کردن بعد کم کم چسبوندند به اسلام، به شارع، به دین، بعد دیگه مسئله دینیش کردن، وقتی چسبوندنش مسئله دینی شد. خب من اینجا توضیح بدم. ببینید ما جنایتکار تو تاریخ زیاد داشتیم، کم نداشتیم. خواهش میکنم اونجا هم دوستان توجه کنن، صحبتی نکنن، حواسشون اونجا به من باشه. ما جنایتکار تو تاریخ زیاد داشتیم، اشغالگر هم تو تاریخ زیاد داشتیم، قاصب هم زیاد داشتیم، همیشه با این مسائل مواجه بودیم، خیانتکار هم زیاد داشتیم، درسته؟ ظالم و ستمگر هم زیاد داشتیم، هامان و فرعون و یه وقت هامان رو با هارون قاطی نکنین و بعضی قاطی کن بگن فلانی گفت، هارون برادر از موسی پیغمبر بوده، هامان رو داریم میگیم، هامان و فرعون، هامان مشاور فرعون بود، هامان و فرعون و نمرود و دیگه حالا شما جنایتکارا رو بشمر تا بیا به زمان پیغمبر اسلام. بعد از رحلت پیغمبر اسلام سه تا خلیفه اومده رو کار، یکیشون 2 سال خلافت کرده، یکیشون 10-12 سال، یکیشون هم مثلا حدود 10 سال دیگه، مجموعاً این سه تا 25 سال خلافت کردن، خلافت هم اشغال کردن، قصد خلافت کردن، حقشون نبوده خلافت، خودشون هم اینو میدونستن و هیچ کم نمیتونن اینم انکار بکنن که این قصد شده خلافت، دلیل دیگری اونا میادن تو کتبشون، دقت بکنی. در این 25 سال شما که تو این مجلس نشستی 100% من دارم میگم، اگرم به من خواستی چیزی بگی، من در این زمینه غیبتم رو بر شما حلال کردم، در این زمینه فقط، زمین هایی غیبت من نکنی که راضی نیست، در این زمینه حلال باشه که هرچی میخواین تو دلتون با هم بگین. به اندازه من نمیدونید اینا چه جنایتی کردن، چون من خیلی تو این زمینه تحقیق کردم و مطالعه کردم. چی گفتم؟ به اندازه من نمیدونید تو این 25 سال این سه نفر چه جنایاتی مرتکب شدن. اصلا من به شما بگم تو این 25 سال خیلی راحت به شما بگم اسلام چپه شده، اصلا از اسلام چیزی باقی نمونده. و خیلی جالبه که من وقت اینجا ندارم برای این کار، روایت از خود اهل سنت و معتبرم هر روایتش، راویشم ابن عباسه، برای شما میارم که ابن عباس دیگه بر میگرده به یکی از اینها در زمان خلافت، بهشون میگه یه چیز دقت، این خیلی حرفا، میگه آقا یه دونه چیز بعد از پیغمبر سالم مونده بود. تا اینجا شما چی میفهمی؟ یعنی بقیه چیزا همه چی شده؟ همه نابود شد، یعنی شما نابودش کردی. میگه یه چیز سالم بوده، اونم نماز بود، اونم شما اومدید به همه زدید. چون نماز بعد از پیغمبر تا یه مدتی سالم خونده میشد، دستها افتاده بود مثل همین که ما داریم میخونیم، این حالت نبود. وضو اینجوری نبود اصلا، وضو از زمان خلیفه سوم درست شد به بعد. خود خلیفه دوم هم اینجوری وضو میگرفت، خود خلیفه اول هم اینجوری وضو میگرفت، مس میکشیدن اینا، این داستانا نبود اصلا اینا. این برگشت ابن عباس، تو خود اهل سنت روایت داره که ابن عباس برگشت گفت یه نماز اون هم شما داغونش کردین رب. یعنی چی؟ یعنی همه رو شما زار. ببین روزه، برادران اهل سنت روزه میگیرن، هنوز سرخی آفتاب هست، غروب آفتاب، شما مکه بودید، جاهای دیگه هم که عراق بودید، جای دیگه غروب آفتاب افطار میکنن، هنوز وقت افطار نشده، افطار میکنن میخورن روزه. و یعنی چی میشه روزه؟ حالا دیگه تکلیفش خودشون میدونن با خدا دیگه. نماز هم همین بساطی که شما داری میبینی و چیزهای دیگه. حالا شما نگاه کنید، یه دونه چیز شما به من نشون بدید که این داره بهش درست عمل میشه. تو این 25 سال اینا همه خراب شد، عبه این رفت. خب این بزرگترین جنایتی بوده که قاصبین خلافت انجام دادن. دقت بکنید، خلافت هم قصد کردن دیگه. حالا اون کارهایی که در حق امیرالمومنین و حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما و دیگران اینا کردن، اینا اون اصلا چیز جداست دیگه، اصلا اونا فازش جداست. ما داریم میگیم در حق اسلام، اسلام چپه شده. پیغمبری که امروزه تو جهان اسلام برای 1 میلیارد مسلمان داره شناسانده میشه، اصلا اون پیغمبر واقعی نیست، اصلا اون چهره پیغمبر واقعی نیست. پیغمبر، پیغمبر چی زنش قکار رو نگاه بکنه، نم چی بکنه، و زنش رو شونه هاش باشه، خانومش رو کتف خودش سوای. پیغمبر اینجوری ما نمیشناسیم اصلا. بعد یه چیزهایی که شما اصلا واقعا شرمت میاد تو این کتاب ها حتی بخونی راجع پیغمبر اسلام، این چهره پیغمبر، اینا بخونین، 1 میلیارد مسلمون دارن روزا اینا رو، اگه اوناشون که بخونه اینا رو دارن میخونه. این جنایتی که تو این 25 سال در حق پیغمبر، اون دین، احکام دین هم در حق پیغمبر. حالا اصلا ما صدیقه طاهره جدا کردیم، امیرالمومنین جدا کردیم، همه اینا بوده. مسئله آخرم که عرض کنیم اینه که هر جنایتی که داره امروز اتفاق میفته، طالبان که این برادران افغانستانی ما رو توی افغانستان، شهر کجا، قندهار رو، اون یکی اون هفته چی بود، این جمعه بود، اون جمعه بود، جمعه دیگر رو خدا بخیر کنه، کجا بود، قندهار رو، هزاره بود مثلا، هم کجا بود، قندوز بود. اینا چه گناهی کردن؟ بچه‌ای که 4 سالش اومده نماز جمعه با باباش، دستش گوش دست باباش نماز جمعه بخونه، تو اومدی منفجر کردی خودتو. بعد اون خبیثی که بالای منبر داره میگه هر کسی این کارو بکنه در آن واحد میره تو بهش، پیغمبر میره و 70 تا حوری منتظرشن که او رو در آغوش بگیرن، یه همچین چرتی رو داره میگه، اینو تحریکش میکنه که خودشو منفجر بکنه. القاعده، داعش، این سرهایی که بریدن، آدمایی که زنده زنده سوزوندن، زیر آب کردن، طالبانی ها تو همین افغانستان، تکفیری ها، صلیبی ها، وهابی ها، او در این صدها سال گذشته چه جنایاتی مرتکب شدن. دوتا از علمای بزرگ فقیه ما، شهید اول، شهید ثانی، اینا سر بریدن مثل مرغ. اینا این جنایاتو کردن. تمام این جنایات خود پیغمبر فرمود، حدیثش هم خود سنی ها نقل کردن که خود پیغمبر فرمود با اسبانیش کسیست که بنیان این کار رو گذاشته، بنیانش هم این 3 نفر گذاشتن، یعنی بعد از پیغمبر. اینها بنیان همه این جنایات ها رو، همه این جنایات ها که انجام میشه، همش گناهش، اون کسی که خودش منفجر میکنه، اون تو درک اسفل السافلینه، آنن یه دونم این همون جنایت رو به پای اونی هم که بانیش بوده بعد رحلت پیغمبر تو 25 سال به پای اونم می نویسن. هیچ شوخی هم خدا با کسی نداره. همه این حرفا درسته، دقت بکنید. من دیگه موافق همه حرفا رو براتون زدم دیگه. حالا ما اومدیم تو شیعه. میخوایم بیاییم با اینا مخالفت بکنیم، با این سه تا خلیفه مخالفت بکنیم، چی کار میکنیم؟ اومدیم هم چی میکنیم؟ آقا نهم ربیع رفع القلم شده. یعنی چی شده؟ یعنی خداوند به ملائکه گفته امشب یه چشمکم بهشون زده چیزی برای شیعیان ننویسیم، بذارین هر کاری دلشون میخواد بکنن. یعنی هر کسی هر جنایتی مثل همون کسایی که قصد خلافت کردن بدن هر گناهی معصیتی رو مرتکب بشن به اسم خدا و پیغمبر و اسلام بگن از ما رفع قلم شده. یه ادم اون شب کار دارن، مریض داشتن، تو بیمارستان بودن یا کارهای دیگه داشتن نرسیدن، میگن آقا تا سه شب هم عیبی نداره، یعنی اضافه هم بهش کردم. بعد باز دوره عالم دینی ما، آدم خطیب ما، فردی که عرض به خدمتتونی که مداح ما رو مداحی برای ما میکنه تو اون جلسه مداحی، هرچی ببخشید آجای عادی آبت آمدی بخورید نذاشتیم بخورید، عرض به خدمت این مداح ما اون مرسی خونه ما میاد یه چیزی میگه، اینا رو میگه، فکر نمی کنه که خداوندی که در قرآن فرموده ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، یعنی به هیچ عنوان تعاون یعنی همکاری، همکاری در گناه و دشمنی با کسی نکنید، یعنی شریک گناه و دشمنی هم حتی با کسی نشید، نه اینکه خودتون نکنین که هیچی شریکش هم نشید، این اجازه رو به ما نهید. بعد این خداوند میاد به طور غیر مستقیم یه شب رو از ما نادیده میگیره که هر کاری ما دلمون خواست بریم تو اون شب انجام بدیم، رفع القلم یعنی میشه دیگه، به اسم خدا و پیغمبر. بعد خودش از اون ور فهمود آقا نزدیک گناه نریدا، با گناه با کسی شریک نشیدا، تعاون به گناه نکنیدا، تعاون به دشمنی نکن، از این ور خودش نادیده گرفته فلان، یعنی تلویحا به یه کار بسیار یا یه کارهای زشتی ما رو امر کرده که امشب آزادید برید هر کاری میخواید بکنید، هر کار زشتی میخواید انجام بدید، درست شد؟ خب ما قبلا در بحث توحید خوندیم که خداوند فاعل قبائح نیست، یعنی خداوند فاعل زشتی ها نیست، خب این که فعل خدا میشه که، اگه فاعل قبائح نیست پس چجور خودش امر به قبائح میکنه، به زشتی ها میکنه که آقا شما برو این کار انجام بده، خداوند که فاعل قبائح که نیستش، چی شد استثناء شد یه شب خدا فاعل قبائح میشه یه شب خدا امر به گناه میکنه؟ اینها چیزاییست که ما از خودمون در میاریم و روش هم فکر نمی کنیم که اینا با قرآن همساز نیست، سنخیت نداره، همخوانی نداره، خداوند فاعل قبائح نیست، دائما خدا امر به خوبی داره می کنه، اصلا امر به بدی نمی کنه، امر به گناه اجازه نمیده کسی طرف گناه بره، آیات قرآن هم همینه. شما میگه آقا فلان حدیث رو داریم، اگر فلان حدیث با این آیه ولا تعاونوا بالاسم والعدوان و این مسئله که خداوند فاعل قبائح نیست اگر نخونه، من از شما سوال میکنم قرآن کنار بذاریم یا حدیث رو؟ شما جواب بدید، بذاریدش کنار دید. خب شما میگه پس اینجا چیکار کنیم؟ ما شادی نکنیم؟ نه، ما این حرفی نزدیم. شما هر جنایت کاری که در تاریخ به درک واصل میشه، هر جنایت کاری، خداوند انشالله ریشه این طالبان و ریشه این داعشیا و القاعده و اینا رو هم همه رو بکنه، ریشه دشمنان امیرالمومنین هم خدا بکنه به درک واسه، من خودم یه روزی که شر اینا کم بشه به همه شما هم جوجه کباب میدم، هم کباب عالی بهتون میدم بخورید. خوب شد حالا که امروز ما با یکی توی کلاسی بودیم گفتم که این اینجوری باشه شما چی میدی؟ جوجه میدی بخورید؟ گفت جوجه نمیدم، بستنی میدم چون پولم نمیرسه، ولی من میرسونمش بهتون میدم. شما میگی شادی نکن، نه بکن، هر جنایت کاری به درک واسه ما خوشحال، فرعون هم بمیره ما خوشحال، فلان کس هم، طالبان هم بمیره خوشحال، یه روز خبر بیارن همین رؤسای جمهور آمریکا و این رؤسای جمهور اسرائیل اینا همه به درک واسه شما، ما خوشحالیم، همه هم شیر نمیدیم. اما بحث خوشحالی کردن و شادی کردن با بحث مسئله ای رو درست کردن به اسلام چسبودن و خلاف قرآن عمل کردن اصلا با هم دیگه همخوانی نداره، دو مقوله جداست. این یه بحث. یک مسئله آخری خانومام دقت کنن و اون اینه، اگر ما میخوایم یه کاری برای شادی حضرت زهرا کرده باشیم، برای شادی پیغمبر و امیرالمومنین، یک کار بسیار بزرگ هست، آقایون خوشبختانه امروز کتاب‌های خیلی خوبی بعضی از عالمان دینی ما و برای بچه‌های متفکر پژوهشگر خوب نوشته شده راجع به تاریخ اسلام. بیاید به من بگید، من راهنماییتون می‌کنم. برید جنایات اینها رو تو این 25 سال با زبون خوب، نه با فحش و ناسزا گفتن و فلان، نه با همین زبون خوب. جنایات اینا رو براشون از رو کتب خودشون، جنایات این کسایی که بعد از پیغمبر حکومت رو در دست گرفتن، جنایات اینا رو یکی یکی برشماری. این هم قلب مقدس حضرت صدیقه طاهره، قلب امام زمان، قلب پیغمبر، خود خدا، همه رو شاد بکن، همه رو شاد. این رو روایت هم داریم، حدیث هم داریم. برید این کار رو انجام بدید، این یه راه خیلی خوبه. خودتون هم شادی بکنید، بکنید در حد کادر شهری هم، هر کسی که از به درک واسه میشه، فرق نمیکنه هر کی باشه. در این زمینم برید جنایاتی که اینا کردن افشا کنید، نذارید این جنایات خاک بخوره. من یه چیزی رو تو پرانتز آخرین حرف میذارم، خداحافظی میکنم. یه وقتی من در تحقیقاتم رسیدم به این که وهابیت، اینم گوش کنین یادگاری و خداحافظ، شما آقا احدی بخونه برام 10 دقیقه بنویسه، وهابیت از عربستان دلار داره میده به یه عده‌ای از شیعیان تو ایران و تو عراق که بلندشن بر علیه اهل سنت و بر علیه چیزایی که مقدسات اونها هست، به طریقی که هست امروز شما میدونین فحش و ناسزا فلان اینا کار بکنن. خود وهابیت داره این پولا رو میده. و من اینو رسیدم به این مطلب و نفراتش رو دیدم، مسیرش رو رفتم تحقیق کردم، زحمت کشیدم به این مطلب رسیدم، دیدم داره پول میده به دلار که اینا برن فوش بدن مثلا به زن پیغمبر، به مقدسات اهل سنت، که سنی و شیعه رو به هم بریزن فلان. شما مواظب باش این مسیر، یه وقتی در این مسیر ماها قرار نگیریم. بیا ارو کتابای اهل سنت بشین، جنایاتی که اینها کردن در حق اهل بیت اینا رو بخون، بگو آقا اینا رو نوشته تو این کتاب، این تو این کتابم اینا رو نوشته، تو این کتابم اینا رو. مردم امیرالمومنین رو بشناسن، مخالف امیرالمومنین رو هم بشناسن، این خیلی ارزشمنده. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم، ان شاء الله که خداوند به حق این ایام که آغاز امامت حضرت ولی از ارواحنا له الفدا هست و همچنین میلاد پیامبرم در شبها و روزهای آینده نزدیک، ما امام صادق قسم میدیم که این بلای کرونا از این کشور امام زمان دور بفرماید انشاءالله. خداوند انشاءالله که دشمنان اهل بیت و دشمنان امیرالمومنین هر جای این کره خاکی هستن ریشه‌کن بفرماید انشاءالله. باران رحمتش رو هم بر این کشور ما، مخصوصا مناطق خوشسالی، نازل بفرماید. از اون صلواتهای بلندی که حاج محسن آقا رو تحریک بکنه و ترغیب بکنه به خوندن بلند بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهت سلامتی و موفقیت و تأجیل در ظهور آقا امام زمان علیه السلام و صلوات بر او. خوب، صلوات ها مخصوص امشب نیست، به نظرم میرسه که شاید یه عده حواسشون مسابقه پرسپولیس و الهلال فوتبالی هستید یا نه؟ پرسپولیسی ها دست آوره، چند اینجا پرسپولیس داریم؟ خب خوبه، باز بقیه یعنی استقلالی هنو؟ البته خب ما طرفدار تیم خاصی نیستیم، همیشه گفتیم انشالله یه روز این دوتا تیم یکی بشن، اسمشو بذاریم پرسپولیس، برای سلامتی پرسپولیسی های صلوات محمدی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی که عالم اند رحیمه، کرامتش سرزد طلوع صبح نخستینه، امامتش همچون لباس کعبه که بر کعبه زینت است، زیبا بود لباس امامت به قامتش، خورشید عدل و داد جهان گستر آمده، گویی دوباره به ست پیغمبر آمده، در چشم خلق نور هدایت مبارک است، بر خاک خش بحر عنایت مبارک است، آیات نست بر ورق لاله ها ببین، در باغ است این همه آیات مبارک است، آیت نداد سامره بر عالم وجود، با این بیان که عید ولایت مبارک است. صلوات بفرستید. خیلی صلوات شده با همه مناسبت هایی که در این ایام هست، امروز روز تولد من هم هست، برای سلامتی خودم یه صلوات بفرستم. آمین شد آیات نست بر ورق لاله ها ببین، در باغ این همه آیت مبارک است، آیت نداد سامره بر عالم وجود، با این بیان که عید ولایت مبارک است. بازم یه صلوات خدمت هر کی دوست داره، چون این ایامی در سامرا هم دیگر رو ببینیم، به افتخار امام زمان علیه السلام و ردای خلافت و ولایت حضرت یه صلوات جانانه همه ختم کنن. همه ز جا برخیزی به پای او گل ریزی، مهدی آل تا گشت امام دنیا. یه ذره این شیرینیه رو زود آوردی، حالا اب نداره، یه چند ثانیه بشنوید بعد با من انشاءالله همه بخونم. همه ز جا برخیزید به پای او گل ریزید، مهدی آل تا گشت امام دنیا، همه ز جا بر به پای او، فقط به پای که این شیرینی ها نپردی گلوتان کار دست ما بدید، همه ز جا بر خیزید به پای او گل، مهدی آل تا گشت امام دنیا، همه ز جا برخیزید به پای او گل ریزید، همه مهدی آل تا گشت امام دنیا، جهان گل افشان گشته ز ستاره باران گشته، نور دو چشم زهرا گشته، امام دنیا همه زجابر به پای او گل ریزید، همه زجابر مهدی آل تا مهدی گشت امام دنیا، جلوه نور مطلق تبل بر جا علم بدن ایه یک دا، گشت امام دنیا همه زجا، مهدی آل طه گشت امام دنیا، عقیق سرخ اسمت در شکوه و شوکت، عقیق سرخ اسمت در شکوه و شوکت، عقیق سرخ اسمت دور شکوه و شوکت، گوهر بحر دلها گشت امام دنیا همه زجا، به پای او گل ریزید همه زجا، خب شیرینی ها رو میل کردید یه سرود دیگه بخونیم، هر کی نمیخواد من سرود بخونم یه صلوات خط کنه. عجب با هم شما، البته شما خب از فیض صلوات خواستید بهره مند بشید، این صلوات هم صلوات 4-5 نفر بیشتر نبود، بنابراین من کارم انجام میدم برای سلامتی خودتون، بغل دستیاتون، بزرگترها، کوچکترها، متوسطها، یه صلوات جانانه همه خط کنید. لبخند خورشید بر عرض و سما، شور و شب شد در دل و بیدا، نور امامت شد جلوه گر در شمس جمال مهدی زهرا، شاهنشهی و عالم هستی گدایت، یا حجت ابن العسکری جانم فدایت، شاهنشهی و عالم هستی گدایت، یا حجت ابن العسکری جانم فدایت، شاهنشهی و عالم هستی گدایت، شاهنشهی هستی فدایت، یا حجت ابن العسکری جانم فدایت، نهام ربیعید ولایت تابد به عالم نور هدایت، یا حجت ابن العسکری جانم فدایت، یا حجت سید العالم جان جهانی، جان جهانی آرام جانی، نور الکواکب امام غائب، حجت خدا صاحب زمانی، کبوتر دل میزند بر در هوایت، یا حجت ابن العسکری جانم فدایت، یا حجت ابن العسکری یا حجت ابن ها کلوچه ها رو خوردید جون اومدید یه بار دیگه یا حجت ابن لذگری جانم فدایت یا لبخند خورشید بر عرض و سما شور و شب شد در دل و ویدا نور امامت شد جلوه گردر شمس جمال مهدی زهرا شاهنشهی و عالم هستی گدایت یا حجت ابن لذگری یا حجت ابن لذگری یا حجت ابن لذگری جانم فدایت یا حجت ابن لذگری جانم یا حجت ابن لذگری جانم فدایت یا علی 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 شیعه ها محبین امیرالمومنین همه بگن علی 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 تا اطلاع ثانوی لعنت به دشمن علی تا اطلاع ثانوی علی 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 امام من است و من غلام علی زار جان گرامی فدای نام علی انشاءالله که ایدی ما در چنین ایامی که استاد محترم فرمودن تلیعه ولادت پیامبر عظیم شأن اسلام و رئیس مذهب تشیع امام صادق علیه السلام هم هست ایام شادی آل الله ایدی ما شفای همه مرضا خوستن برادرمون جناب آقای غفاری فرمودن کسالتی دارن همه مرضا خصوصا از دوستداران قرآن و اهل بیت آمرزش اموات برآورده شدن حاجات و در رأس همه حاجات ظهور امام زمان علیه السلام باشه با این امید سه تا صلوات محمدی خط بفرمایید.